آبان 99. اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 6 روایت خدمت شما خوندیم از روایاتی که استدلال شده بود به اون روایات برای قاعده ید. روایت هفتم روایتیست صاحب وسائلون رو در جلد 26 صفحه 213 حدیث اول باب 8 از ابواب میراث الازواج نقلش میکنند. روایت از کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان. دو تا سنده، کلینی عن علی ابن ابراهیم از پدرش، این یه سند. دوباره کلینی از محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، دو تا سند. اینجا دو تا سند یکی میشه، یعنی ابراهیم ابن هاشم و فضل ابن شازان هر دو نقل میکنن از ابن ابی عمر. دو تا سند میخورد به ابن ابی عمر. عن عبدالرحمن ابن حجاج، سند صحیح است، هر دو سندش صحیح است، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألني هل يقضي ابن ابي ليلى بالغزاء ثم يرجع عنه. فرمودن تا حالا قاضی القضاة المسلمین که ابن ابي ليلى باشد، آیا این حکمی کرده که ازش برگردد؟ فقلت له، عبدالرحمن ابن حجاج میگه بلغنی انه قضا فی متاع الرجل والمرأته اذا مات احدهما، در کالاهایی که تو خانه مال مرد و زن است وقتی یکیشون بمیرند، فدعاه ورثت الحی و ورثت المیت. خب حالا حی که ورثش ادعا نمیکنن، خودش ادعا میکنه، خود حی یا حالا وارثانش یا ورثه میت این کالاهای مشترک رو ادعا میکنن. او طلقها، یا مرد زنه رو طلاق داده. فدعا هر رجل، مرده میگه این جنس تو خونه مالی منه، بعد اینکه زن رو طلاق داد. ودعته المرأة، زنم میگه اینا مالی منه. جناب قاضی ابن ابی لیلا، قاضی المسلمین، قاضی القضات، میگه حکم کرده به 4 قضایا، 4 جور حکم کرد، بیچار 4 نحو در این یه مسئله حکم کرده است بین مسلمین. 4 تا رو ببینین چه جوری میگه. فقال، میگه امام صادق فرمودن و مازا که، 4 تا حکمی که کرده چیست؟ قلت، میگه شروع کردم به شمرد، بشمرد. اما اولهن، اولین حکمی که کرد در این داستان نزاع بر سر چی؟ بر سر متاع البیت، بین زن و مرد یا ورثشون. اولین حکمی که کرد، فقضا فیه به قول ابراهیم نخعی، حکم کرد به قول ابراهیم نخعی. ابراهیم نخعی باز یکی از فقهای عامه هست، یکی از فقهای عامه معاصر امام صادق. میگه ابتدا حکم کرده است به قول ابراهیم نخعی، کان یجعل متاع المرء الذی لا یصلح للرجل للمرء و متاع الرجل الذی لا یکون للمرء للرجل، کالاهای زنانه مختص به زن، کالاهای مردانه مختص به مرد، و ما کان للرجال و النساء کالاهای مشترک بینهما نصفان. پس میگه این قول قول کیه؟ ابراهیم نخعی. درست شد؟ میگه اولا اینجوری حکم کرد، ثم بلغنی قول دوم، ثم بلغنی انه قال انهما مدعیان جمیعا. گفت که خب اینا هر دوتاشون ادعا میکنند که این اساس البیت مال اوناست. فالذی به ایدیهما جمیعا یدعیان جمیعا، هر دوتا ید دارند بر این مال، چون هر دوتا تو خونه دارن زندگی میکنند، پس مال مشترکه به هر دوست، یعنی هر دو ید بر این مال دارند، هر دو ید دارن، هر دو هم مدعی هم، بینه هم در کار نیست، بنابراین بینهما نصفان. بینشون چی کار میکنیم؟ بالمناسبه تقسیم میکنیم. این دوتا قول. قول سوم، ثم قال الرجل صاحب البیت والمرأتو داخلتون علیه، خونه مالی کیه؟ مالی مرده، زن اومدست تو این خونه و هیل مدعیه، زنه دارد ادعا میکنه. فالمتاعو کله للرجل الا متاع النساء الذی لا یکون للرجل فهو للمرأة. همه ی اساس البیت مالی مرده است، چون خونه مالی مرده، و غیر کالاهای زنانه، کالاهای زنانه مالی ضعیفه. این قول سوم. قول چهارم، ثم قضا به قضاء بعد ذلک لولا انی شهد توهو لم اروهی ان. بعد این حکم دیگری کرد که اگر من خودم شاهد نبودم نقل نمی کردم. چهارمین حکم چیست؟ ماتت امرأتون مننا و لها زوجون. میگه یکی از زنای قبیله ما مرد، شوهر داشت، و ترکت متاعا، کالاهایی را باقی گذاشت. فرفعته الیه، من رفتم پیشش، فقال اکتبو المتاع، برین لیست کنید ببینید چی چیا هست. فلما قرأه، رفتیم لیست کردیم اومدیم براش خوندیم. فلما قرأه قال للزوج هذا یکون للرجال والمرأة، هذا یکون للرجال والمرأة، گفت این مال مردان و زنان است. خب بله، فقط جعلناه للمرأة، ما قرارش میدیم برای زن. الا المیزان، مگر ترازو، فانه من متاع الرجل، یعنی تمام کالاها رو داد به زن، غیر ترازو، خب ترازو از کالاهای من. فقال علیه السلام لی فعلا ای شیئن هو الیوم. پرسیدن خب این شد چهار تا قول، چهار تا حکم کرده است در یه مسئله، چهار حکم متفاوت. فرمودن امرو کدوم یکی از این چهار تا را قبول دارد؟ قلت رجع الى ان قال به قول ابراهیم نخعی، برگشته است به قول اولش، قول ابراهیم نخعی. انجعل البيت للرجل. خب ثم سألته عليه السلام عن ذلك فقلت ما تقول انت فيه. میگه من از امام صادق پرسیدم خیلی خوب آقا شما چه فرمایش میکنید؟ فقال القول الذي اخبرتني انك شهدته وان كان قد رجع عنه. بله گفتم قولی که شما، بله قول الذي اخبرتني انك شهدته وان كان قد رجع عنه، که شما قائل به این قول بوده اید اگرچه ابن ابي ليلى ازش برگشته. فقلت يكون المتاع للمرأة. گفتم آقا مالی کالاها مالی زنه اساس البيع. فقال ارأيت ان اقامت بينه الى كم كانت تحتاج. گفتن اگر قرار باشد زنه بينه اقامه کند چند تا بينه میخواد، چند نفر باید باشن؟ فقلت شاهدای، گفتم دوتا. فقال خب لو سألت، خب اینو توجه کنید تمام کلام ما اینجاست. فرمودن امام صادق لو سألت من بین لابتیها، اگر بپرسی از تمام کسانی که بین این دو کوه دارن زندگی میکنن، و نحن یومئذ به مکه، ما تو مکه بودیم، لأخبروک ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتا من بیت المرأة الى بیت زوجها. اساس البیت جهیزیه علانیتا از خانه زن میرد به خانه شوهرش. فهیه التی جاءت به، پس اساس البیت کی آورده؟ زن آورده. می فرماین اگر بپرسی از هر کسی که تو مکه است اینو میگد به تو که اساس البیت زن میارد خانه شوهرش. و هاذ المدعی مرده که میگه مالی منه، فان زعم انه احدث فیه شیئا، اگر میگد من در این اساس البیت چیزی رو چه کردم اضافه کرده ام، فلیات علیه البینه، باید چی بیاره؟ بینه بیاره. یعنی میفرمایند چون اینجا رسم بر این است جهاز را کی میارد؟ دختر میارد، پس اساس البیت همه مال زن است. مرد که ادعا دارد که اساس البیت چیزیش متعلق به اوست باید اقامه بینه بکنه، و الا همه مال زن است. خب این یه روایت.
یکی
اشکالی نداره چه خداشون سرش نزا داشته باشن، چه ورثه هر دو نزا داشته باشن، چه یکی با ورثه دیگری نزا داشته باشن. اینا همش یه حکمه، هیچ فرقی نداره، به خاطر که نزا غالبا اون وقت پیش میاد، چون تا خداشون حسن میدونن کی مالی چی چیه. بله ورثش ادعا میکنن طبیعیست مرده که نمیتوند مدعی باشه، وارثانش میشن مدعی. خب این یه روایت، این روایت رو من برای شما از کافی خوندم، ولو وسائل نقل کافی. این روایت رو شیخ در استبصار نقلش میکند، الفاظی که در استبصار است با اونی که الان برای شما خوندم تفاوت داره. استبصار شیخ رو ملاحظه کنه، جلد 3 صفحه 45 روایت این است. تو استبصار میگه عبدالرحمن ابن حجاج از امام صادق قال سألني كيف قضى ابن ابي ليلى، میگن این مردک چگونه حکم میکنه. قال قلت قد قضى في مساله واحده باربعه وجوه، در یه مسئله 4 تا حکم کرد. فلتی يتوفى عنها زوجها، کسی که شوهرش مرده، فیختلفو اهلهی و اهلها فی متاع البعید، فقضا فیه، ببینید 4 قولش چجور شد، فقضا فیه به قول ابراهیم نخعی. قول اولش، حکم اولش، حکم به قول ابراهیم نخعی است. ما کان من متاع الرجل فللرجل و ما کان من متاع النساء فللمرأه و ما کان من متاع یکون للرجل و المرأه قسمه بینهما نصفین. این قول اول. 2 ثم ترک هذا القول فقال المرأه تو به منزلت الزیف فی منزل الرجل، زنی که به مثابه چیست؟ میهمان است. لو ان رجلن اضاف رجلن فدعا متاع بیتهی کلف البینه. میگه اگه مردی یه مردی رو مهمان کند، بعد مهمان بگه این کالا مالی منه، خب بهش میگن باید چی بیاری؟ بینه بیاری. و کذالک المرأة تکلف البینه و الا فالمتاع للرجل، یعنی دقیقا عکس فرمایش امام صادق، خونه مالی مرده، بنابراین اساس البیت هم مالی مرده، زنه اگر مدعیست مال اوست باید چی بیاره؟ بینه بیاره. این قول دومش. و رجع الى قول آخر، قول سوم اختیار کرد، فقال ان القضاء ان المتاع للمرأه الا ان يقيم الرجل على ما احدث في بيته، همه اساس البيت مالی زن است مگر موردی که مرد بینه بیارد که مال اوست، که این مطابق فرمایش امام صادق شد. 4 ثم ترک هذا القول فرجع الى قول ابراهیم الاول، 4 برگشت سر قول ابراهیم نخعی، قول اول که کالای مردانه مال مرد، کالای زنانه مال زن، کالاهای مشترک تنصیف بشن. ببینید 4 قول در مسئله. فقال ابو عبدالله القضاء الاخير و ان كان قد رجعن المتاع و متاع المرء الا ان یقیم الرجل البینته. می فرمایند خب این حکم آخر که کرده که همون بله المتاع متاع المرء، آهان فرمودند این قول صحیح است که متاع متاع مرء زن است، اساس البیت مال زن است، مگر مرد بینه بیارد. چرا؟ قد علم من بین لابتیها، یعنی اینا خود عبارت استفسار، یعنی جبلی منا، هر که توی سرزمین مناست بین تو کوه منا میداند که راوی میگه لأنهو قال و نحنو یوم ازن به منا، ما اون ایام چه بود؟ ایام منا بود، در منا بود. ان المرأت تزف الى بیت زوجها بمتاع، اساس البیت را مرد زنه می آورد به خانه شوهرش، تزف یعنی به صورت علنی و آشکار، توجه می فرمایید، به صورت علنی و آشکار اساس البیت به عنوان جهیزیه میاد خانه چی؟ خانه شوهر. پس معلوم میشه در حجاز اون روزگار چیزی به نام جهیزیه وجود داشته است. عربا امروز آره قصه عکس است. یعنی الان حالا حداقل بعضی کشوراشون که ما میدانیم اینجوریست. مثلا در عراق دختر جهیزیه ندارد، در بیروت لبنان جهیزیه ندارد، توجه میکنید؟ دارن یا ندارن؟ ها؟ ندارن. خب نه، عراقی ها الان همین جوره، عراقی الان یه حاضری دارن یه غائبی. حاضری یه چیزی حدود 5,000 دلار باید نقدن داماد پرداخت کنه به خانواده عروس. غائبی هم یه چیزی اونم حدود 5,000 دلار. اون وقت که این میشه مهر خانم، منتا غائبی میماند برای بعد، یعنی عند مطالبه زن باید بدن، اما حاضری را فی المجلس باید بدن. اون وقت با دو نه دختر جهیزیه ندادن، این پول میشود خرج طلا و لباس های عروس خانم. یه مقداریشو براش لباس میخرن، یه مقداریش هم طلا، که اون لباس و طلا را با خودش بر میدارد میاد خانه داماد. و اساس البیت همه با کیست؟ با داماد است، توجه میفرماید؟ یعنی اینی که امام صادق دارن میفرمایند که حکم میشود اساس البیت مال زن است، این مال اون جاییست که این مطلب تحقق داشته باشد، یعنی مثل حجاز اون روزگار یا مثل اصفهان ما که خب اساس البیت به عنوان جهیزیه به دختر داده می شود، توجه می فرمایید؟ اگر سنتشون این است که جهیزیه دارد دختر، خیلی خوب، حالا که جهیزیه دارد پس اساس البیت به حکم این که جهیزیه دختر داره مال دختر است. مرده اگر میگد مال من است باید بینه اقامه کنه. لکن اگر یه جایی شما رفتید که اونجا داستان چه بود؟ داستان برعکس بود. احسن، عرف مثل عرف عراق، بله، داستان الان برعکس است. تمام اساس البیت مال کیه؟ مال مرده. افغانستان شما هم همین جور است. درسته؟ دختر چیزی نمیارد. دقت میکنید؟ چون حتی اینا بد میدونن دختر اساس داشته باشه. ها؟ جاز نمیدن. اونایی که جاز نمیدن به دختر میگن جهیزه دادن به دختر چیز بدیست، یعنی که دختری ما رو کسی نمیشه تا ما اینا رو بذاریم روش و این اساسی که گذاشتیم روش اومدن استدنش. یعنی دختره مثلا ترشیده بود، ما با این اساس که گذاشتیم روش دختره را شوهرش داد. در هر صورت ببینید این بستگی دارد به عرف منطقه. عرف حجاز در اون وقت، عرف مکه، طبق این فرمایش امام صادق دخترها جهیزیه داشتن. بله، عرف مثلا اصفهان ما اینه که جهیزیه دارن. عرف در عراق، در افغانستان، در بعضی مناطق دیگه اینه که جهیزیه ندارند. اساس البیت مال مرده. بنابراین اگر زنه ادعا میکند یه فرشی، یه وسیله ای مال اوست، باید چی کند؟ باید بیانه اقامه کند. یعنی حکم میرد تابع عرف محل، و عرف محل فی کل عرفن چی پیدا میکند؟ میتواند تغییر داشت، متغیر باشد. یعنی یه جای حکم دارد، جای دیگر حکم دیگری دارد. اصفهان ما جهیزیه دختر میارد، عراق نمیارد، افغانستان نمیارد، بعضی شهرها دیگه نمیارد. بعضی شهرها ممکنه نصف و نصف باشد. بله، یه وسائلی را دختر میارد، یه وسائلی را پسر میارد. یعنی اساس البیت رو مشترکاً تهیه میکنند. این دیگه میرد تو عرف محل که مطابق عرف محل حکم میشه. خب این روایتی که برای شما خوندم، بله. نه، اگر عوض شده چیزی رو شوهر نگذاشته، یعنی فرش رو داده جاش یه فرش دیگه گرفت، نه دیگه. اگر خب شوهر خریده دیگه، مالی شوهره. اما اگه فرش رو داده هیچی هم روش نذاشته، به جاش یه فرش دیگه گرفت، خب این باز مالی زنه. اگر داده یه چیزی روش گذاشته، یه فرش دیگه گرفته، خب الان این فرش دوم مشترک میشه. مالی زن و مرد مشترک است به نسبتی که هزینه کردن. ما باشیم و این دوتا روایتی که الان برای شما خوندم، یعنی روایت کافی و روایت شیخ در استبصار، اینا دال بر قاعده ید نیست. چون امام نمی فرماید به واسطه این که مرد یا زن ید دارد بنابراین اساس البیت مال اوست، دارد رو عرف محل حکم می کند. می گد هر کسی که در این منطقه زندگی می کند می داند که اساس البیت را زن است که به عنوان جهیزیه به خانه شوهر میبرد. خب این ربطی به قاعده ید ندارد. ممکنه الان اساس البیت به ید رجل باشد و زنه قه کرده رفته خونه باباش، توجه کردید؟ ولی اساس البیت مالی زنه طبق این عرف محل. و اگر عرف محل عکس باشه، یعنی عرف عراق و افغانستان و بعضی جای دیگه باشد که اساس البیت مال کیه؟ مال مرد است. خب ولو الان تو اون خونه زن زندگی میکنه و مرد خونه و اساس البیتشو رها کرده است دست زنه و اصلا از این دیار رفته است، خب بازم خونه و اساس البیت با این که به ید کیست؟ به ید زن است، ولی مالی مرد است. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین حکمی که امام اینجا دارد می‌فرماید هیچ ربطی به قاعده ید ندارد. حکم کرده است رو عرف منطقه. می‌فرماید رو عرف منطقه حکم می‌شود. و منطقه مکه و منا که داخل در مکه هست و شاید اون روزگار حجاز، تازه این روز امروز حجاز هم ما نمیدونیم، اون روزگار حجاز معلوم میشه دختران جهیزیه داشته اند. بنابراین اساس البیت میشد مال مرعه، مال زن، و شوهر اگر که مدعی است من چیزی رو در این جهیزیه چه کردم؟ اضافه کرده ام، باید بیان اقامه کنه. ببینید در روزگار گذشته وسائل که مثل وسائل امروز نبود است که. یکی از دوستان صدهی ما، حالا بگم آقایونم شاید میشنسته باشه، بله، این آقای حج آقای یحیی رفقا سر به سرش بذاشتن، میگفتن که 36 تا قوری گفته بود که رو جاز زن من، چون صده یا قوری میذارن دیگه، درسته؟ یکی از محلات صده 36 تا قوری بود. بعد از بس که این رفقا بهش گفتن 36 تا قوری، آخه میگه چند تا قوری یک زندگی میخواد که 36 تا قوری؟ گفت از بس که شما گفتین و چش کردین این قوری یا همه یکی یکی شکست. وسائل این روزگار میشکنن، وسائل در سابق الایام که شکستنی نبود که. ظرف چی بود؟ مس بود، درسته؟ بفرمایید یخچال و تلویزیون و اینا هم نداشت که بسوزد و خراب بشد و اینا، که یه جلی بود که پهن میکردن که به اندازه عمر حضرت نوح عمر میکرد. یه مش اساس البیت مس و روح و امثال اینام بود که اینا هیچ وقت از بین نمی رفت، نه شکستنی بود نه بفرمایید فوقش مس رو می دادن چکارش کنن؟ می دادن سفیدش کنن، سفیدش می کردن مثل روز اول چه می شد؟ نو می شد و ازش استفاده می کردن. یعنی وسائل اون وقت از بین رفتنی نبود، مرتب اینا رو ازش استفاده میکردن، از بینم نمیرن. خیلی خوب، چون نه شکستنی بود نه چینی بود نه برقی بود، هیچ کدوم اینا نبود که از بین برد و بسوزد. لذا مرده اگر ادعا میکرد مالی منه، باید اقامه بیانه میکرد، چون عرف محل اساس البیت جهیزیه مالی زن بود و نوعاً مردا چیزی رو اضافه درش نمی کردن، با همون زندگیشون می گذشت، با همون زندگیشون می گذشت. آخر یخچال نبود که بسوزد که، یا مثلا فرض کنید فرش ماشینی نبود که از بین برد که، یا زیلی بود یا فرش دستی بود. خب فرش دستیش هم اقلا 30 سال عمر میکنن، اگر بیشتر نگم عمر میکنن. بنابراین اینا چیزی رو در جهیزیه زنشون غالباً هم اضافه نمیکردن. حالا یه مردیست میگه من اضافه کرده هم، میگه خب بیانه بیارد. هاکزا اگر عرف محل علا عکسه، یعنی عرف محل اساس البیت مرد میاره زنه میگد من یه چیزی توش اضافه کردم، باز اونم باید چی بیاره؟ بیانه بیاره. پس این فرمایش امام هیچ ربطی به قصه قاعده ید ندارد. این حکم است علا عرف منطق. فراموش نکنید با این حکم نمیتونین بگون دختر عراقیه صاحب چیست؟ اساس البیت است. چون دختر عراقی که جهیزیه نمیارد که. این مالی جاییست که جهیزیه دارد. بله دیگه، رو عرف محل امام دارد حکم میکنه. اساس البیت را رو عرف محل برده است که اگر دختر جهیزیه دارد مال دختره و مرده اگر اضافه کرده باید بیانه داشته باشه. سابق الایام من یادم است حتی جازه که می بردن خانه شوهر رسید می گرفت. الانم هست؟ ما بله، این عمه بزرگه ما جازشو که بردن خانه شوهرش رسیدش تو کاغذهای آقا جونی ما بود که من دیدم نوشته صورت جهیزیه فلان خانم که به منزل شوهر رسید، لیست کرده و بله امضا کردن که رسیده اینا به خانه شوهر، یعنی اقلام جهیزیه معلومه. خب وقتی حتی به این کیفه که اقلامش معلومه که دیگه شوهر نمیتوند ادعا کند که تمامش ثبت و ضبط شد. این روایت قاعده ید رو دلالت نداره. دو تا روایت دیگه داریم آقا. پس این شد روایت هفت و هشت و نه. دو تا روایت هست برای شما میخونم. وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 447 حدیث اول باب 5 از ابواب کتاب اللغته. کلینی عن علی عن ابیه عن ابن محبوب عن علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم، سند صحیح هست. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الدار یوجد فیها الورق، خانه، تو خونه پول پیدا شد. الان تو عراق بگون یه ورق یعنی چی؟ یعنی یه صد دلار. یه صد دلار یا میگه یه ورق. حالا اون موقع که دلار نبود است، لکن یعنی پول. تو خانه ای پول پیدا شد. فقال ان كانت مأمورتا فيها اهلها فهي لهم. اگه خونه آباد اهل دارد، کسی زندگی میکند اونجا، فهی لهم، پول مالی همون اهالی خانه است. و ان كانت خربه قد جلا عنها اهلها، خرابه، اهلش رفتند و خونه مخروبه است و اهل خانه هجرت کردند رفتند. فالذی وجد المال احق به، کسی که مال رو پیدا کند او سزاوارتر از دیگران است به این مال، یعنی میشه مال او کسی که پیدا کرد. خب گنج، پول به گنجم میشه. بعد بفرمایید که حدیث دوم باب. در حدیث دومم باز جناب شیخ طوسی نقل میکند با اسنادش تا حسین ابن سعید، ان فضالت ابن ایوب، ان علا، ان محمد ابن مسلم، ان احدهما علیهما السلام فی حدیث، اینم صحیح هست. میفرماید که و سألته عن الورق یوجد فی دار، از پولی که پیدا شد در خانه ای. فقال ان کانت الدار معموره فهی لاهلها و ان کانت خربه فانت احق بما وجدت، اگر خانه خراب است و اهلش رفته اند تو سزاوارتری به آنچه که یافته ای. خب تقریب استدلال به این دوتا روایت چه میشه؟ تقریب استدلال این است که به قاعده ید میخوام دلالت کن، خانه اگر آباد است اهلش درش زندگی میکنن، بنابراین اهل این خانه بر این خانه چه دارن؟ ید دارن. بنابراین اگر پولی گنجی هرچی که اینجا پیدا بشود میشد مال اون کسانی که در این خانه چه دارن؟ ید دارن، حکم میشد به این که مال اوناست. اما اگر خانه خراب باشد و اهلش بر این خانه استیلا و یدی نداشته باشند، او وقت خانه میشد مال چی؟ او وقت اگر پولی گنجی پیدا شد میشد مال او کسی که پیدا کرده است. چرا؟ چون دیگه یدی بر این خانه نیست. ببینید قصه سکونت نیست. یه وقت شما خاندون رو ازش رفتید ولی درش رو بسته نرفتید، الانم میریم باغچه‌اش رو چیکار میکنیم؟ آب میدیم، سر میزنیم به خانه. بنابراین شما بر اون خانه چه دارید؟ ید دارید. اگر مالی اینجا پیدا بشد مال کیه؟ مال شماست. اما خانه های چه بفرمایید؟ اما خانه هایی که فرض کنید در روستاها هست، روستاهایی که اهل اون روستا هجرت کردن رفته اند، الان دیگه کسی تو اون خانه اون روستا زندگی نمی کنن. درست شد؟ حالا که کسی دیگه اونجا زندگی نمی کند، اون وقت اگر پولی، گنجی، مالی پیدا بشد، خب وقتی کسی اونجا زندگی نمی کند، خراب شده است، هر کی بخواد میتوند وارد اونجا بشد، خب دیگه کسی بر این خانه ید ندارد. خب همین حالا تو محله های قدیمی خانه هایی هست که مخروبه شده، دیوار ریخته، درش کنده شده است. کیا میرن توش؟ معتادا میرن خودشونو بسازن. توجه میکنید؟ الان کسی تو اون خونه دیگه ید ندارد. چرا؟ چون روزی 50 تا 100 تا معتاد میرند و میان. این خونه مخروب است. ملک هستا. الان مال ورثه فلان آغاز. اونام یه وقت میبینی الان آمریکا. الان این خونه جوری شده که دیگه کسی برش ید نداره. همه میرن دنیا. اینو میگه. میگه اگر مالی اینجا پیدا بشد که دیگه کسی ید نداره، خب اونی که پیدا کرده احق به ها، میتوند ورداره برا خودش. اما اگر ید دارن، مال کیه؟ اون پول، گنج، مال که پیدا شده است مال صاحب خونه هست. توجه فرمودید؟ خب این روایت، بله این دوتا روایت که خدمت شما خوندم، این دلالت بر قاعده ید میکنه. که میگد نه تنها خود خانه، بلکه اگر هرچه که در خانه پیدا بشد مال کسانی است که بر خانه ید دارند. توجه فرمودید؟ پس این دو تا روایت رو بله میتوانیم بپذیریم بعد از القاء خصوصیت از موردش که خانه باشد و محتویات خانه باشد یا پول یا گنجی که در خانه پیدا شده. با القاء خصوصیت از موردش که بکنیم دلالت بر قاعده ید میکنه. اینم امروز سه تا روایت شد، تا حالا 9 تا روایت، تا روایت 10 انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.